بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 216 سطر 12. قال و تتولد عنها اشیاء و بعضها لذاته من غیر شرط و بعضها به شرط و بعضها لا لذاته. بحث در اعتماد که به اصطلاح فلاسفه میل نامیده میشد داشتیم. اعتماد رو معنا کردیم به مدافعی که در یک جسم حس میشود و در تفسیر دیگر معنا کردیم به مبدع این مدافع. وقتی سنگی رو ما از روی زمین برمیداریم میبینیم بر دستمون فشار وارد میکنه، یعنی دست رو دفع میکنه. یا مثلا مشتی رو که پر هوا کردیم وقتی زیر آب میکنیم میبینیم باز مدافعی داره، یعنی دست رو میخواد کنار بزنه و به سمت بالا بیاد. این مدافعه رو، چه مدافعه مثل سنگ که به سمت پایینه، چه مدافعه مثل مشک که به سمت بالاست، اسمش رو میل یا اعتماد گذاشتن. اما بعضی ها گفتن که مبدع این مدافعه، یعنی اون عامل مدافع اسمش میله یا اعتماده. گفتیم که اگر خود مدافع میل باشد چون مدافع محسوسه میل هم می شود محسوس، و اگر مبدع مدافع رو میل بدانیم مبدع مدافع محسوس نیست پس میل محسوس نیست. حالا این مدافعه باعث حصول چیزی می شود، یا به تعبیر دیگر چیزی از این مدافعه متولد می شود. مثلا فرض کنید که سنگی که مدافعه می کنه اگه ما دست از زیرش بکشیم حرکت می کنه، این حرکت را اون میل ایجاد می کند، یا به عبارت دیگر این حرکت از اون میل متولد می شود. پس میل یا به عبارت دیگر اعتماد مولد چیزی است. این روشنه. هر میلی یا به عبارت دیگر هر اعتمادی مولد چیزی است. مثلا میلی که در سنگ هست، اعتمادی که در سنگ هست، مولد حرکته. در این قسمت که الان میخوام بحث کنیم خواجه میفرماید که شیئی که از میل یا از اعتماد متولد میشه یکی از سه نحوه میتونه باشه، و به خاطر همین هم خود اعتماد به سه قسم تقسیم میشه. یکی اعتمادی که اون نحوه اول متولد را ایجاد کرده، یکی هم میلی که نحوه دوم ایجاد کرده، یکی هم میلی که نحوه سوم ایجاد کرده. چون متولد سه قسمه، میلی هم که مولده میشه سه قسم. قسم اول میلیست که متولد رو بدون واسطه ایجاد کرده و در ایجادش هم شرطی دخالت نکرده. قسم دوم این است که این میل متولد رو بلا واسطه ایجاد کرده ولی با کمک شرط. قسم سوم اینه که این میل متولد رو با واسطه حاصل کرده و ایجاد کرده. پس به عبارت بهتر، اعتماد گاهی بلا واسطه چیزی را ایجاد می کند، گاهی محل واسطه. اونجا هم که بلا واسطه ایجاد کرده، گاهی بدون احتیاج به شرط ایجاد می کند، گاهی به وسیله شرط. پس در دو جا این میل یا اعتماد امری رو به ذاته یعنی بدون واسطه ایجاد می کند و در یک جا محل واسطه ایجاد می کند. اون دو جایی که بلا واسطه ایجاد می کند، یکی اونجاییست که بدون همراهی شرط ایجاد می کند، یکی اونجاییست که با همراهی شرط ایجاد می کند. ما باید این سه قسم رو توضیح بدیم و برای هر سه قسم هم مثال بزنیم. اما قسم اول که اعتماد ایجاد کند امری را بدون واسطه و بدون احتیاج به شرط، مثل همین اعتمادی که در سنگ موجوده که باعث حرکت می شود، حرکت می شه متولد از این اعتماد و اعتماد می شه مولد حرکت. اما این اعتماد به ذاته یعنی بدون احتیاج به واسطه حرکت رو ایجاد می کند، همچنین بدون اینکه شرطی دخالت کند این حرکت رو ایجاد می کند. در خود این سنگ حرکت ایجاد می شه، هم بلا واسطه هم بدون شرط. اما اگر این میلی که در این سنگ بود خواست سنگ دیگر رو هم به حرکت وادارد، خودش حرکت میکنه میخواد سنگ دیگر هم به حرکت واداره، باز همون میل موجود در سنگ اول سنگ دوم حرکت بوده، واسطه نمیخواد ولی شرط لازمه. شرطش این است که سنگ اول به سنگ دوم تماس پیدا کنه. اگر تماس پیدا نکرد، اون میلی که در سنگ اول است سنگ دوم حرکت نمیده. پس توجه میکنید، حالا من جمع کنم مطلبو. اگر میلی که در سنگ هست بخواهد خود همین سنگو حرکت بدهد، بلا واسطه حرکت میدهد و بدون احتیاج به شرط. اگر بخواد این میلی که در این سنگ هست سنگ دیگری حرکت بده، نه خود همین سنگو، بلا واسطه حرکت میده، اما با شرط که شرط تماسه. در یه جا هم میبینید که میلی میخواد دردی رو ایجاد کنه. این میل اول باید بدنی رو بشکافه، تفریق اعضا درست کنه، یعنی مثلا این دست ما که گوشتش چسبیده به هم دیگر یه شکافی تو گوشت بده، مثل چاقوی که رو دست بیاد که متفرق بشه این گوشتی که به هم چسبیده تا درد حاصل بشه. پس اعتمادی تفرق در عضوی ایجاد می کند و اون تفرق در عضو درد را وجود می آورد. پس اعتماد اگر بخواهیم بگوییم درد را به وجود آورده، باید بگیم با واسطه به وجود آورده، یعنی اول تفرق را به وجود آورده، بعدن به واسطه تفرق الم و درد را به وجود آورده. اینجا گفته می شود که اعتماد معل واسطه چیزی را ایجاد کرده، یا به تعبیر دیگر اون متولد از این اعتماد معل واسطه حاصل شده و متولد شده. این اعتماد معل واسطه مولد علم است، یا علم معل واسطه متولد از این اعتماد است؟ هر دو درسته. پس در دو قسم توجه کردید که اعتماد بلاواسطه کارو انجام میده، در یک قسم بدون شرط، در یک قسم با شرط، در یک قسم سومی هم اعتماد با واسطه کارو انجام میده، یعنی نسبت به اون اولین کار بی واسطه است، نسبت به کار دوم مل واسطه است، نسبت به تفرق بلا واسطه است، نسبت به علم مل واسطه است. این یک فهرست کوتاهی از بحث بود که میخوام واردش بشیم. تفصیل بحث اینه که ما این سه قسم رو جدا جدا رسیدگی میکنیم. اعتماد اجوان اربعه رو ایجاد میکنه، یا بفرمایید اجوان اربعه از اعتماد متولد میشه. اجوان اربعه عبارت هست از حرکت، سکون، اجتماع، تفرق. اینو بهشون میگن، اینا رو میگن اجوان اربعه. اعتماد که در مثلا جسمی وجود داره باعث حرکت اون جسم میشه، در یه جا باعث سکون اون جسم میشه، در یه جا این جسم رو میبره به سمت جسم دیگر و اجتماع جسمین درست میکنه، در یه جا این جسم رو از جسم دیگر جدا میکنه و تب افتراق جسمین درست میکنه. پس توجه میکنید که اعتماد ایجاد می کند اجوان اربعه رو، یعنی حرکت رو، سکون رو، اجتماع رو، افتراق رو. به تعبیر دیگر این چهارتا از اعتماد متولد می شند. اعتماد مولد این چهارتاست. چگونه مولده؟ معل واسطه یا بلا واسطه؟ پیداست که بلا واسطه. چیزی رو ابتدا این اعتماد تولید نمی کنه تا به کمک اون تولید شده حرکت رو یا سکون رو یا اجتماع رو یا ابتدا رو درست کنه، بلکه مستقیم این اعتماد حرکت رو یا سکون رو یا افتراق یا اجتماع رو می سازه. پس بلاواسطه مولد این چهارتا است و این چهارتا بلاواسطه متولد از او هست. شرط هم در کار نیست، شرطی لازم نیست، شرط تماسی لازم نیست، امثال زالش. بدون شرط هم این اعتماد داره این اجوان اربعه رو تولید میکنه یا اجوان اربعه از او متولد میشن بدون شرط. البته این در صورتیست که همونطور که عرض کردم این اجوان اربعه بخواد در جسمی که اعتماد در اون جسم هست حاصل شد. اما اگر این اجوان اربعه بخوان تو جسم دیگه حاصل بشن، اون وقت میلی که در این جسم فعالیت میکنه اثرش در جسم دیگر هم وارد میشه. حالا اثرش حرکت، سکون، اجتماع، افتراق، هرچی هست، ولی اینجا شرط لازمه که تماسه. یعنی این جسم به خاطر اعتمادی که دارد اگر تماس گرفت با جسم دیگر، اون جسم دیگر رو حرکت میده، ساکن میکنه، مجتمع میکنه، متفرق میکنه. خب توجه میکنید که اعتمادی که در جسم اول وجود داره بدون واسطه این اکوان اربعه رو در جسم دوم ایجاد میکنه، منتها با شرط تماس. باید این جسم اول که دارای اعتماده با جسم دوم تماس بگیره تا بتونه جسم دوم حرکت بده یا ساکن کنه یا مجتمع یا متفرق کنه. مرحوم علامه این چنین میگه، میگه اکوان اربعه متولدند از خود اعتماد بدون واسطه و مخیده به شرط هم نیستن، ولو احیانا محتاج به شرط باشن. یعنی اکوان اربعه اگر از خود این جسمی که صاحب اعتماده در خود این جسمی که صاحب اعتماده درست شوند احتیاج به شرط نداره، ولی اگر در جسم دیگر درست شوند احتیاج به شرط داره. هم مثلی که از خارج هست کرد، این مثل روشنه، خیلی سخت نیست. بعد مرحوم علامه مثال دیگر هم میزنند. اعتماد دیگر رو در محل خودش ایجاد میکنه. این چطوره؟ این هم میگن بلا واسطه و بدون شرط. مثلا سنگی رو ما پرتاب میکنیم به سمت بالا، این تو این سنگ یه اعتماد قصری یا به تعبیر دیگه میل قصری درست میشه، و این میل قصری یک سانت این سنگ رو حرکت میده، بعد برای سانت بعدی اعتماد بعدی لازم، برای حرکت در سانت بعدی اعتماد بعدی لازمه. این اعتماد اولیه که وارد جسم شد اون اعتماد دوم رو میسازه، دومی سومی رو میسازه، سومی چهارمی رو میسازه، تا وقتی دیگه توانایی این میل قصری تمام شود که نتونه اعتماد بعدی رو بسازه. همه رو تو همون محلی میسازه که اون اعتماد اول بود. اعتماد اول رو در محل دست من وارد میکنه و این سنگ با فشار دست من دارای یک اعتماد قصری یا دارای یک میل قصری میشه. بعد یک متر یا یک سانتی که طی کرد دو مرتبه اعتماد بعدی ساخته میشه و این سنگ باز به حرکت قصدی خودش ادامه میده. از شرم تا وقتی که این اعتماد دیگه توانایی ساختن اعتماد بعدی رو نداشته باشه سنگ دیگه حرکت قصدیش تمام میشه، برمیگرده به سمت پایین. حالا اینجا توجه کنید، اعتمادی در محل خودش که همون سنگه اعتمادی دیگر رو ساخت، حرکت رو ساخت و اعتماد رو ساخت، یه متر حرکت داد بعدم اعتماد بعدی رو ساخت تا این اعتماد بعدی یه متر دیگر شد. در چنین حالتی گفته می شود که اعتمادی بلا واسطه اعتمادی دیگر ساخت بلا واسطه و بدون شرط، یا گفته می شود که اعتماد دوم متولد شد از اعتماد اول بدون واسطه و بدون شرط. دو تا مثال زده شد، یکی این که اعتمادی مولد اجبان اربعه باشد، دوم این که اعتمادی مولد اعتماد دیگر باشد در محل خودش. هر دو رو ملاحظه کردید که بدون واسطه و بدون شرط متولد شدن، یا اعتماد بدون واسطه و بدون شرط مولد شد. اون اجبان اربعه اعتماد دوم بدون شرط و بدون واسطه متولد شدن. اعتماد اول رو میگیم مولد، اون اجبان رو یا اعتماد دوم میگیم متولد. هم تولید بدون واسطه و بدون شرط بود هم تولد. این روشنه. توجه کنید هر دو مدعا، هر دو مثال احتیاج به اثبات داره. ما تقریبا اثبات کردیم، یعنی مثال دوم رو اثبات کردیم. چون مثال دوم یه مقدار مشکل بود من اثباتش هم گفتم، کاملا بیانش کردم، اما مثال اول چندان مشکل نبود، قسمتش رو گفتم و استدلال بس نکردم. اونو انشالله وقتی رسم کاملش میکنه. حالا صفحه 216 هستیم، سطح 12. قال و تتولد عنه، یعنی از اعتماد که اسم دیگرش میل است، متولد میشود از اعتماد اشیایی. بعضی از این اشیا متولد می شوند لذاتهی، یعنی لذات اعتماد، یعنی بدون واسطه و من غیر شرط. واقع نداره، من واقع اضافه کردم. بعضی از این اشیا متولد میشن از اعتماد لذاتی، یعنی بدون واسطه، من غیر شد. و بعضها، یعنی بعضی از این اشیا متولد میشوند از اعتماد، بازم بلا واسطه، اما به شرطه، نه بلا شرطه، نه من غیر شرطه. بلا واسطه صادر میشن، اما شرط داره صدورشون. بلا واسطه متولد میشن، اما شرط داره تولدشون. سوم، و بعضها لالذاته، بعضی از این اشیا متولد میشوند از میل یا از اعتماد، اما لالذات الاعتماد، بلکه بات واسطه، یعنی از خود اعتماد متولد نمیشند، از واسطه ای که اون واسطه از اعتماد متولد شده متولد میشند. اقولو قسم المتکلمون اعتماد رو به نسبت به آنچه که متولد از اعتماد میشود الی اقسام ثلاثه. از کدام؟ چون متولد سه قسم دارد، اعتماد رو هم که یکی از این سه قسم رو تولید میکنه میگن سه قسمه. متولد سه قسمه، پس مولد هم سه قسمه. قسم المتکلمون اعتماد رو نسبت به ما یتولد و ان، این نسبت به متولد که از این اعتماد متولد می شود، قسمت می کنن متکلمون رو الی اقسام ثلاثه. متکلمون قسمت می کنن اعتماد رو الی اقسام ثلاثه. احد ما یتولد و انه لذاته، یعنی امری که متولد می شود از اعتماد، لذات الاعتماد، یعنی از خود اعتماد متولد می شه، نه از واسطه. من غیر حاجت الی شرط، هم واسطه نیست هم شرطی در کار نیست. و این کان قد یحتاج الیه احیانا، ولو گاهی همین متولد احتیاج به شرط دارد، که اینه مثال زدم، اما اینطور نیستش که همیشه حاجتمنده به شرط باشد. و هوه یعنی این قسم اول، که متولد از اعتماد از لذاته و حاجت به شرط ندارد، هوه الاجوان یک و الاعتماد دو. زمیر هو الاجوان برمیگرده به مای تولد هم، مای تولد انه لذاته، نه اون مای تولد انه که قبل از الی اقسام بود، این مای تولد انه که بعد از احد هاست. زمیر هو به اون ما برمیگرده، و هو یعنی اونی که متولد از اعتماد میشود بلا واسطه و بدون احتیاج به شرط، عبارت هست از اجوان یک، اعتماد دو. اجوان هست که نمشوان عربه هست، یعنی حرکت و سکون، اجتماع و اجتراخ. فی محله، زمیر فی محله برمیگرده به اعتماد، و فی محله هم مربوط به اجوانه هم مربوط به اعتماده، یعنی اجوان در محل اعتماد که همون سنگه یا اون مشک در مثال ماست حاصل بشه، یا اعتماد در محل اعتماد حاصل بشه. اون سنگی که ما به قصر فرستادیم بالا، اون محل اعتماده، اعتماد در محل اعتماد درست بشه، یعنی اعتماد اولیه رو فشار دست من ایجاد کرد، اعتماد بعدی رو این اعتماد قبلی ایجاد کنی، دوباره اعتماد بدتر رو اعتماد دوم ایجاد کنید. همینطور هر اعتماد قبلی موجد اعتماد بعدی باشه، ولی همه رو تو محل خود همون اعتماد اول ایجاد کنید. در چنین حالتی متولد که اعتماد دوم است یا اکوان اربعه است، بلا واسطه از اعتماد متولد شده و بدون شرط. اما و این کانه، این اعتماد یولد هما، یعنی یولد الاچوان را و یولد الاعتماد را در غیر محل اعتماد به امکانه یولد هما به شرط تماس. اگر میخواد در غیر محل اعتماد تولید کنه باید به شرط تماس باشه، یعنی این محل با اون غیر محل تماس بگیره. وقتی که این محل اکوان رو پیدا کرد یا اعتماد رو پیدا کرد، اون غیر محل هم اکوان رو یا اعتماد رو پیدا کنه. اینجا از همون اعتماد اکوان یا اعتماد در جسم دیگر حاصل شده، از خود اعتماد حاصل شده، محل واسطه نیست، بلا واسطه است، ولی به شرط این هست، به شرط تماس. اینا روشن دیگه ولی مطلبی نداره.
چرا این قسم دوم را ثانیه ها نگفته علامه؟
این قسم دوم میتونه تو ثانیه ها قرار داده بشه، ولی اینجا گفته، چون توجه کنید در خط قبل گفت من غیر حاجتن الاشت و امکان قد یحتاج الیه الاشت نهیانه، چون دو مطلب گفت، گفت حاجت به شرط نداره ولی گاهی از اوقات احتیاج پیدا میکنه. دو تا مثال زد، یکی اونجا که اکوان و اعتماد در محل اعتماد حاصل بشه که این احتیاج به شرط نداره، یکی اونجایی که اکوان یا اعتماد در غیر محل اعتماد حاصل بشه که اونجا احتیاج به شرط داره. نه که در عبارت قبل گفت من غیر حاجت الاشت، بعدم گفت به امکان قد یحتاج الیه احیانا، خاص برای هر دو مثال بیاره، لذا به این صورت آورد. حالا اگر کسی دلش بخواد این و امکان یولد و ما فی غیر محلهی به شرط تماس رو جدا ذکر کنه، در قسم دومی که بعدا میاد قرارش خواهد داد.
ولی ظاهر خواجه مهمین؟
بله نه، مرحوم علامه نمیخواد اینجا رو داخل در قسم دوم کنه، میخواد عرض کردم به جای و امکان قد یحتاج الیه احیانا این مثال رو بنشونه، میخواد این کارو بکنه. و الا اگه میخواست مستقلن مثال بزنه برای قسم دوم، میتونست همین و امکان یولد هما رو که شرط تماس داره این در قسم دوم قرار بده، میتونست در قسم دوم قرار بده، ولی اینجا الان نمیخواد بگه این قسم دومه، میخواد اون جمله قبلش رو توضیح بده. برای جمله قبلش که دو تا مطلب داشت، دو تا مثال بود، یکی این که این اکوان و اعتماد در محل باشه، یکی این که در غیر محل باشه. اگه در محل بود احتیاج به شرط نداره، اگه در غیر محل بود احتیاج به شرط داره که اون شرط تماسه. از کلام همین دومی رو اگه کسی مستقل فرضش کنه، نه در این عبارت، در یه جای دیگه مستقل بیاره، میشه داخل در قسم دوم بکنه، قسم دومی که بعدا بهش خواهیم رسید میشه. از و این نما قلنا که الان میخوام شروع کنیم، ایشون میخواد دلیل بیاره برای این که هم اشوان هم اعتماد اگر در محل وجود گرفتند، متولد از اون اعتمادن بلا واسطه و همراه شرط هم نیستند. میخواد در این مثال بده، اول اکوان رسیدگی میکنه، بعدن هم اعتماد، در بین اکوان هم فقط حرکت رو ملاحظه میکنه، سکون رو، اجتماع و افتراق رو مطرح نمیکنه. اینطور میگه، میگه و این نما قلنا انه یتولد عنه الاشوان، یه خب بعدش و قلنا انه یولد الاعتماد. یعنی دو تا مطلب گفتیه، گفت اعتماد مولد اشوان، این یه مطلب، اعتماد مولد اعتماد بعدیش، این دو مطلب. حالا هر دو رو میخواد اثبات کنه، اول میره سراغ اولی که بخواد اشوان رو متولد حساب کنه. میفرماد که ما گفتیم این اعتماد مولد اکوانه، حالا از این اکوان فقط اشیان و حرکت رو بحث میکنه، میگه این که گفتیم اعتماد مولد حرکته به این جهت است که جسم در یک جا قرار میگیره، در غیر اونجا قرار نمیگیره. و اگر حرکت میکرد به سمتی حرکت میکند، به سمتهای دیگر حرکت نمیکند. حالا چه حرکت طبیعی، چه حرکت قصدی. وقتی داره به یه سمت حرکت میکنه، دیگه به سمت دیگه حرکت میکنه. پس باید یک مخصصی او را تخصیص داده باشد به این حرکت، که میبینیم به این سمت حرکت میکنه، به سمت دیگه حرکت نمیکنه. حتما یه عامل مخصصی این را اختصاص داده به این نوع حرکت که به این سمت بره. اون مخصص اعتماده، یعنی این فشاری که بر این جسم وارد میشه اختزا میکنه که جسم از این طرف بره، از این طرف حرکت کنه. این حرکت یکی از اکمان اربعه است. این از همون اعتماد درست شده. چرا؟ چون این جسم داره به سمت خاصی میره، این به سمت خاص رفتن عامل میخواد، عامل از چیزی جز اعتماد نیست. پس اعتماد میشود عامل این حرکت، یا به تعبیر دیگه مولد این حرکت، و حرکت میشه متولد از این اعتماد. خب اینو ایشون ذکر کرد، اینو برای معلمه ذکر کرد به عنوان دلیل بر اون مثال اول که اعتماد اکوان رو میسازد. اما مثال برای اما دلیل برای مثال دوم که اعتماد اعتماد بعد رو بسازه، اونو در چند خط بعد میگه. و این نما قلنا این نهوشن این است یه تولد و از این اعتماد اکوان، زیرا از این لعنه که میخواد اکوان رو رسیدگی بکنه به حرکت تنها از بین این چهارتا اشاره میکنه. لعنه جسم یختص به جهت، چرا این جسم یا اون اعتماد موجود در جسم اکوان رو ساخت و مولد اکوان شد، یعنی مولد حرکت. زیرا جسم اختصاص دارد به جهتی دون جهتی دیگر، در حال حرکت است. در حال حرکت میبینید به سمت یک جهت میره، به سمت جهتی دیگه نمیره. خب پس جهت خاص داره. فلابد و من مخصص لتر جهت، باید یه مخصصی داشته باشه که این جهت رو انتخاب کنه و اون مخصص اعتماده. چون فشار به این طرفه، سنگم به این طرف حرکت میکنه، فشار همون اعتماد من فشار گرفته. پس این که سنگ مثلا در حال حرکت به سمتی میره، به سمتهای دیگه نمیره، معلوم میشه به سمتی که میرود به وسیله اعتماد می رود، یعنی اعتمادی که او رو به این سرزید رسه. وقت اعتماد توجه می کنید بلا واسطه داره حرکت ایجاد می کنید، بدون شرط هم. و اول اعتماد یعنی اون مخصص اعتماد. این دلیل بود برای مثال اول. اما مثال دوم که اعتمادی اعتماد دوم رو در محل اعتماد ایجاد کند، اینو توضیح دادم از خارج. مثلا قاصری سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنه، این نیروی قاصر که منتقل به سنگ میشه اعتماد رو در سنگ درست میکنه، و به خاطر همین اعتماد است که سنگ حرکت میکنه. مثلا یه متر حرکت میکنه، بعد از یه متر حرکت کردن باز دوباره این اعتمادی که موجود بوده اعتماد بعدی رو می‌سازه. هم حرکت ملاصق با خودش رو ساخت، این اعتماد حرکت اولیه رو ساخت، هم اعتماد بعدی رو ساخت. وقت اعتماد بعدی حرکتی رو می‌سازد و اعتماد بعدتر از خودش رو. هر کدوم از این اعتمادها هم حرکت جسم رو تأمین میکنه، هم یه میل بعدی میسازن. خب این میل اول که میل ثانی رو ساخت، بلا واسطه ساخت و بدون شرط ساخت. و قلنا عطفه بر اون قلنه قبل اینما قلنا اینهو یتولد انهلشون دوباره و قلنا اینهو یولدو یا یولدو هر دو سرسته یولدو الاعتمادو بله اینما قلنا اینهو یولدو الاعتماده یا یولدو الاعتماده هر دو سرسته این که گفتیم اون اعتماد اعتماد رو تولید می کند به خاطر این است لوجود الحرکت القصدیه شیئن بعد شیئن چون حرکت قصدیه به تدریج حاصل میشه خب قسمت اول این حرکت به اعتماد اول است قسمت دوم که به دنبال قسمت اول میاد باید به اعتماد دوم باشه و هکذا که هر اعتمادی قطعی از حرکت رو میسازد و اعتماد بعد از خودش رو هم میسازد وقت اعتماد بعد از خودش دوباره قطعی دیگری از حرکت رو میسازد و اعتماد بعدی رو فإن المتحرك که همون سنگ در مثال ما یوجد فیه الاعتماد درش اعتماد یافت می شود منتها اعتماد قصدی اون وقت این اعتماد قصدی که در سنگ وارد شده هم یولد الحرکت الاولا حرکت اولا یعنی حرکت مثلا در یه متر اول و هم الاعتماد رو معن اینطور عبارت خونده میشه اعتمادی که در این محل هست یولد و هم حرکت اولا رو هم اعتماد رو با هم حرکت اولا یعنی حرکت یه متر اول رو میسازه اعتماد بعدی رو میسازه که اون اعتماد دوم است و میخواهد حرکت رو از متر اول به متر دوم ادامه بده پس فعین المتحرک که اون سنگ است یوجد در این متحرک اعتماد بعد و اعتماد مولد می شود هم حرکت اولا رو یعنی اولین حرکت رو که در متر در یه متر اوله هم اعتماد بعدی رو با هم ثم اذا تحرک وقتی این متحرک حرکت شد این سنگ پیش رفت ولد الاعتماد و حرکتا اخرى و اعتماد آخر اون اعتماد دوم اعتماد اول که کارش تموم شده اعتماد دوم متولد میکند حرکت دیگری رو غیر از اون حرکت اولا و اعتماد سومی رو و به همین ترتیب حرکت ها می آیند اعتماد های بعدی ساخته می شوند حرکت تا مدتی ادامه پیدا می کنند این قسم اول بود از سه قسمی که برای اعتماد ذکر کردیم که در این قسم توجه کردید اعتماد منشأ چیزی می شود هم بلا واسطه هم بلا شرط خب قسم اول تمام شد اما قسم دوم ان شاء الله برای جلسه آینده